11 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران به دنبال مذاکره با واشنگتن است. و رهبر جمهوری اسلامی میگوید طرح تضعیف نظام و تحریک مردم شکست خورد. وزیر خارجه آمریکا امیدوار است که به زودی تنش بین سوریه و اسرائیل کاهش یابد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در دیدار با ولیعهد بحرین در کاخ سفید گفت ایرانی ها بد جوری دنبال مذاکره هستند.
آنها شدیداً دنبال مذاکره هستند. ما هیچ عجله‌ای نداریم.
آقای ترامپ اضافه کرد ایران می توانست با آمریکا توافق کند، اما افزود ما عجله‌ای برای مذاکره نداریم. سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد و نخست وزیر بحرین نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این زمینه گفت توپ در زمین ایران است و تهران در صورت مذاکره از مزایای زیادی برخوردار خواهد شد. And should the Iranians want to negotiate, I believe the ball's in their court. That is the true reality of where we stand today. They are the ones that stand to benefit from a negotiation. ایران میگوید که هنوز برنامه‌ای برای مذاکره با ایالات متحده ندارد، اما کشورهای اروپایی و آمریکا تهدید کردند تهران اگر تا روز 9 شهریور ماه در مورد پرونده هسته‌ای خود توافق نکند مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد که به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است. علی خامنه‌ای هم رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار با برخی از مقامات قوه قضاییه گفت طرح تضعیف نظام و تحریک مردم برای رفتن به خیابان شکست خورد. به گفته ای وی نقشه متجاوزان آن بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس نظام را تضعیف کرده و با به میدان آوردن هسته‌های خفته کار نظام را تمام کنند. علی خامنه‌ای که برای دومین بار پس از آغاز جنگ 12 روزه و بیرون آمدنش از پناهگاه در انظار عمومی ظاهر شده بود گفت که در عمل این طرح عملی نشد و به گفته او محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و غیره نادرست بود.
حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی‌ها چه در زمینه‌های سیاسی امثال اینها انجام میدن و محاسبات درستی نیست.
آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنانش هم گفت که دوستان و دشمنان باید بدانند که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. اما روز چهارشنبه شیخ یوسف جربو، یکی از رهبران مذهبی دوروزی‌ها، روز چهارشنبه در چهارشنبه اعلام کرد دوروزی‌های سوریه با دولت این کشور در سویدا به توافق آتش‌بس دست یافتند که بلافاصله اجرایی خواهد شد. در همین حال منابع رسمی در وزارت کشور سوریه از دستیابی به توافق آتش‌بس میان همه طرف‌های درگیر خبر دادند. پیشتر ارتش اسرائیل روز چهارشنبه طی حملات هوایی بی سابقه ای منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه و مقر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح سوریه را هدف قرار داد. منابع وزارت بهداشت سوریه گزارش کردند که در حملات هوایی اسرائیل به دمشق دست کم 3 نفر کشته شدند. حملات اسرائیل در حالی رخ داد که درگیری‌ها میان نیروهای دولتی سوریه و گروه‌های مسلح دوروزی در شهر سویدا در جنوب سوریه برای چندین روز ادامه داشت. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید وضعیت در سوریه را پیچیده توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد در چند ساعت آینده پیشرفتی در کاهش تنش‌ها حاصل شود. آقای روبیه اضافه کرد واضح است که بین گروه‌های مختلف در جنوب غرب سوریه از جمله بادی نشینان و جامعه دوروزی رقابت تاریخی و طولانی مدت وجود دارد. این موضوع منجر به وضعیتی ناگوار و ظاهراً سوء تفاهمی بین طرف اسرائیل و طرف سوری شده است. کمی بدتر آقای روبیو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما با تمامی طرف‌های درگیر در سوریه وارد گفتگو شده ایم و افزود درباره گام‌های مشخصی توافق کردیم که قرار است شامگاه چهارشنبه به این وضعیت نگران کننده و وحشتناک پایان دهد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، اجرای این توافق نیازمند پایبندی همه طرف‌ها به تعهداتشان هست. پیشتر منابع رسمی، همینطور که در خبر قبلی گفتم، در وزارت کشور سوریه از دستیابی به توافق آتش بس میان همه طرف‌های درگیر خبر دادن. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز چهارشنبه در پستی در شبکه ایکس اعلام کرد که گروه نظامی نیروهای مقاومت ملی یمن یک محموله بسیار بزرگ از تسلیحات ایرانی را که در مسیر ارسال به شبه نظامیان حوثی بود توقیف کردند. به گفته سنتکام، نیروهای یمنی بیش از 750 تن مهمات و تجهیزات نظامی از جمله صدها موشک کروز پیشرفته، موشک‌های ضد کشتی و ضد هوایی، کلاهک‌ها و سامانه‌های هدایت، صدها موتور پهپاد، تجهیزات پدافند هوایی، سامانه‌های راداری و تجهیزات ارتباطی را توقیف کردند. نیروهای مقاومت ملی گروهی مخالف حوثی‌های یمن به رهبری طارق صالح، برادرزاده رئیس جمهور پیشین یمن علی عبدالله صالح هستند. بیش از 800 شخصیت سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج ایران از پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری همه پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی حمایت کردند. در میان امضا کنندگان نام چهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی که همکنون زندانی‌اند و همچنین شماری از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی دیده می‌شود. آنها تأکید کردند هدف از این پیشنهاد نجات ایران از تکرار خطاهای تاریخی و ایجاد مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشتشان است. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و از رهبران مخالف حکومت ایران، 5 روز پیش در بیانیه خواستار برگزاری همه پرسی برای تأسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شد. میرحسین موسوی همراه با همسرش زهرا رهنورد از بهمن 1389 پس از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1388 تاکنون در حبس خانگی هستند. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در توضیح مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت: با هر تصمیم و اقدامی که فیلتر شکنبازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد مخالف است. مسعود پزشکیان در پیام خود آورده که دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. یک روز پیش از این اظهارات، شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوا آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تصویب کرد. برخی رسانه‌های داخلی از این مصوبه به عنوان اینترنت تفکیکی یا اینترنت طبقاتی یاد کردند که برای گروه‌های مانند خبرنگاران و فعالان کسب و کارهای آنلاین در دستور کار قرار گرفته. انتشار این خبر واکنش‌های زیادی را در حوزه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. و اسرائیل روز چهارشنبه کارزاری سراسری را در سطح ملی آغاز کرد و شهروندان خود خواست در برابر وسوسه جاسوسی برای ایران مقاومت کنند و هشدار داد که عواقب این کار بسیار سنگین‌تر از هر پاداش مالی است. در آگهی این کارزار آمده: افرادی که پول ایرانی‌ها را گرفتند اکنون در زندان هستند و هشدار می‌دهد هر کسی به تهران کمک کند ممکن است تا 15 سال حبس در انتظارش باشد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. وقت بخیر.